بر اساس اصل 136 قانون اساسی در صورت استعفای وزرا یا عزل آنها توسط رئیس جمهور وی باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر کند باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. عزیزان شنونده، در برنامه بعد که آخرین قسمت از مجموعه برنامه آیین جمهور خواهد بود، بحث وظایف مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و نظارت بر امور کشور را کامل خواهیم کرد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا هفته آینده بدرود.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. فردا میلاد با سعادت سومین امام معصوم حضرت امام حسین علیه السلام هست. این مناسبت را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اعلام نتایج انتخابات پارلمان پاکستان. و تأثیر بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بر افغانستان. کمیته انتخاباتی پاکستان دیروز در نهایت با گذشت 3 روز از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان نتایج نهایی را اعلام کرد. در نهایت احزاب مستقل که اکثرا تحت حمایت نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان هستند موفق شدند که 101 کرسی را به خودشان اختصاص بدهند. حزب مسلم لیگ پاکستان بر ریاست نواز شریف نخست وزیر سابق با 75 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب مردم پاکستان بر رهبری بلاول بوته زرداری وزیر خارجه فعلی و فرزند بی‌نظیر بوته هم با 54 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. انتخابات روز پنجشنبه 19 دلو در حالی برگزار شد که حزب تحریک انصاف اجازه حضور در رقابت را نداشت و عمران خان هم با ده‌ها عناوین اتهامی طی کودتای سیاسی در زندان به سر می‌برد. از این رو این حزب تصمیم گرفت که نامزدهای خودش را به شکل مستقل وارد انتخابات بکند. برای اولین بار در تاریخ سیاسی پاکستان نمایندگان مستقل تانستن که بیشترین آرا را به خودشان اختصاص بدن، اما تشکیل دولت از سوی اونا بعید به نظر میرسه. طبق قانون انتخابات پاکستان اگر هیچ حزبی اکثریت، یعنی نصف به علاوه یکی از آرای رای دهندگان را نتانه از آن خودش بکنه، حزب پیروز که بیشترین کرسی را به دست آورده باید اقدام به ائتلاف سازی بکنه. اما بسیاری بر این باورن که نواز شریف که برخی میگن از حمایت ارتش پاکستان برخوردار هست تلاش کرده تا ائتلاف شکل بده و نخست وزیر شوه. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگو کرده با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا از او پرسیده که ارزیابیش از این انتخابات و نتایجش چی است؟
فکر میکنم که همون کشمکش منطقه و امریکا است، یا انگلیس ها که قبلا در پاکستان نفوذ زیاد داشتن، اینا فکر میکردن که باید عمران خان بازنده باشه یا ای که نواز شریف با احزاب دیگه یک ائتلاف تشکیل بده. اما در هر صورتش پاکستان میره به یک بحران، به خاطر از اینکه در منطقه تمام مشکلاتی که به بار آمده، خصوصا در افغانستان، مسئول اصلیش پاکستان بوده و حال پاکستان فکر میکنه که باید هم پیشامدهایی که در افغانستان میآیه توسط پاکستان باید کنترل شود، که چنین نمیشه. و حال بیشتر منطقه فعال است در افغانستان. شما دیدیم که قبلا قطرفای رام چین با افغانستان بسته کرد و همچنان همسایه ها تقریبا راضی هستند از امنیت نسبی که در افغانستان آمده و کوشش میکنن که امارات هم وادار بسازن تا یک دولت فراگیر بسازه، که در آینده هم رای دیگه وجود نداره جز امی که در افغانستان باید تفاهم صورت بگیره. بنان تا فکر می پاکستان ناگزیر است که با منطقه کنار بیه و باید تا اونمو ضربندهایی را که با انگلیس ها داشت یا با امریکا داشت کمتر بسازه.
فکر میکنین نتایج انتخابات پاکستان و اینکه چه کسی در پاکستان روی کار بیاید در وضعیت ارتباط با افغانستان هم میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب پاکستان اگر یک ارتباط به وجود بیاید یا یک دولت باشه که بیشتر طرفدار صلح باشه و ارتباط در پاکستان و منطقه دوان پاکستان از این برابرداری کرده میتونه و تاثیر مثبت میکنه بالا افغانستان. اما اگر در رایج بحران بیاید و خصوصا آقای نواز شریف اگر پس به قدرت بیاید و باز بخواید که مانند سابق که یکی از افتخاراتشی بود که اردوی افغانستان از بین برده، باز هم اگر این اعمال را ادامه بده یقینا که بالا افغانستان تاثیرات منفی خواهد داشت. خب عمران خان کاملا طرفدار امی حکومت یا سرپرست که فعلا در افغانستان است و صورت کلی نبوده. شما شاید سفرهای عمران خان بودین به چین و به دیگر کشورهای منطقه و همچنان طرفدار صلح بودن در افغانستان و ای که پشتین تبار هم هست و علاقمندی هم داره به افغانستان، یقینم که او تخریبات را که آقای نواز شریف میخواد در افغانستان بکنه فکر نمیکنم آقای عمران خان بکنه، ولی بیشتر با منطقه تفاهم داره عمران خان نسبت به آقای نواز شریف و بوتو و دیگه شرکایش.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی. عبدالسلام حنفی در دیدار با شماری از علمای شیعه در کابل اظهار کرد مسئولان امارت طالبان خدمت به مردم و رسیدگی با مشکلات اونا را مسئولیت و افتخار خودشان می دانن و در این زمینه به توسعه متوازن متعهد هستند. و اضافه کرد امارت طالبان برنامه های انکشافی را در حد توان در سراسر افغانستان اجرا می کنند. معین اداری حکومت طالبان اظهار کرد نقش علما و بزرگان در ایجاد رابطه مستحکم میان ملت و نظام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این دیدار حاجی محمد امیر بازل از روحانیان شیعه هم گفت که شیعیان افغانستان از نظام اسلامی کشور حمایت می‌کنند و از طالبان خواست که با اجرای برنامه‌های انکشافی در ولایات و مناطق دوردست بیشتر توجه بکنند. در همین حال معاون سیاسی حکومت طالبان گفت که به هیچ کس اجازه سرکشی در مقابل امارت اسلامی داده نمیشه. محمد عبدالکبیر در دیدار بزرگان قومی و علمای ولایت ننگرهار افزود حاکمیت نظام طالبان آرمان تمام افغانستانی ها به ویژه آرمان مردم مجاهد ننگرهار بوده و حفاظت از این نظام مسئولیت تمام افغانستانی هست. و اضافه کرد بنابراین به هیچ کسی سرکشی در مقابل امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه سرکشی در مقابل امارت اسلامی داده نمیشه. معاون سیاسی حکومت طالبان گفت امارت طالبان با تمام کشورها به ویژه کشورهای همسایه خواستار مناسبات نیک است و اجازه نمیده که از خاک افغانستان در مقابل هیچ کشوری استفاده شود. عبدالکبیر ادعا کرده که نشست دوحه با منظور تعامل طالبان با جهان برگزار میشه. We'll be right back. گرمایش هوا، خشکسالی های پی هم، پایین رفتن سطح آب زیرزمینی به حد میانگین تا 11 متر، باران های غیر موسمی و سیلاب های ناشی از تغییرات اقلیمی منجر به آواره شدن مردم، کاهش مالداری و از بین رفتن هزاران هکتار زمین زراعتی در افغانستان شده. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری طالبان، در افغانستان در مجموع 2.2 میلیون هکتار زمین آبی و 1.1 میلیون هکتار زمین للمی وجود دارد که از آن میان زمین‌های آبی 10% با استفاده از تکنولوژی عصری آبیاری می‌شود و آبیاری زمین‌های للمی به صورت معمول وابسته به بارندگی‌های موسمی است. چندی قبل روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم اداره محیط زیست حکومت طالبان، گفت که از سال 1329 هجری خورشیدی تا کنون گرمایش هوا در کشور به طور اوسط 1.8 درجه بلند رفته و این تغییر باعث خشکسالی‌های پی هم، باران‌های بی‌موقع، سیلاب‌ها و بازماندن زمین‌های زراعتی از کشت و زراعت شده. و گفته او باران‌های غیر موسمی و ادامه خشکسالی در 10 سال اخیر تأثیرات منفی بر زراعت داشته و در این مدت بر اثر خشکسالی و سیلاب‌ها بیش از 100,000 هکتار زمین زراعتی و حدود 46,000 هکتار باغ از بین رفته. روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم اداره محیط زیست طالبان، با تازگی هم در کنفرانس تغییرات اقلیمی که در ننگرهار برگزار شد به افزایش دما در نقاط مختلف افغانستان اشاره کرد و گفت:
با اساس تحلیل های اداره ملی حفاظت محیط زیست و با اساس دومین راپوری که ما به کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ارائه کردیم، در این ساحات مختلف از کشور در 60 سال گذشته 10 درجه حرارت شده اینجا انعکاس داده. مثلا در ساحات جنوبی کشور اوسط درجه حرارت به 2.4 افزایش یافته، در ساحات هندوکش 1 درجه افزایش داشته، در ساحات مرکزی و شمالی به ترتیب 1.6 و 1.7 درجه، ساحات شرقی کشور 0.6 درجه. در مجموع از سال 1329 تا سال 1389 که طی 60 سال میشه، اوسط درجه حرارت در افغانستان 1.8 درجه افزایش یافته. یعنی این بیشتر از اون تارگت یا اهداف جهانی است. اهداف جهانی که تا اخیر قرن 19 1.5 است، ولی افغانستان 1.8 درجه اوسط درجه اش بلند رفته. با وجودی که ما نقش نداریم، با وجودی که سهمی در تغییر اقلیم نداریم، اما یک موضوع بیرون مرزی است، یک موضوع جهانی است، باعث شده که درجه حرارت ما در افزایش را نشان بده. پیش بینی ها یا مدل هایی که برای افغانستان استفاده شده و پیش بینی احتمالی را بیان کرده تحت دو سناریو هست. یعنی در صورتی که تحت سناریو خوشبینانه، در صورتی که ما اقدامات را در راستای کاهش انتشار یا محدود کردن گرمایش زمین انجام بدیم، یعنی بیشتر جنگل کاری کنیم، بیشتر منابع طبیعی خود را مدیریت بکنیم، در این حالت تا 2100 اوسط درجه را ما با 2.8 درجه حفظ میشه. یعنی در صورتی که ما هیچ نوع اقدامی را در راستای محدود کردن گرمایش زمین، در محدود کردن گرمایش انتشار گازهای گلخانه‌ای که فعلا ما از این ناحیه بحث اوسط زمین را اول دیدارها پیدا بکنه، اوسط درجه را تا 2100 در 6.3 درجه افزایش خواهد یافت. بر علاوه که موضوع رد به خود ما میگه و بستگی و کشورهای دیگر هم دارد، یعنی کشورهای دیگر هم در این راستا باید در قسمت محدود کردن گرمایش زمین، بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای، اونا هم تلاشهای خود را باید داشته باشند. و ما هم به دوان کشوری عضوی کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد که بحث دو سناریوی با که در بود بارندگی هست، یعنی در صورتی که ما و اساس سناریوی خوشبینانه اقدامات عملی را در این راستا انجام بدیم، بیشتر جنگل کاری کنیم، بیشتر مدیریت منابع طبیعی را اینجا صورت بگیره، در این حالت نشان میده که تا 2100 11.5%، یعنی افزایش بارندگی رو خواهد داشتیم. و در صورتی که هیچ اقدامی را در این راستا ما انجام ندیم، یعنی منابع طبیعی ما بیشتر تخریب شود، زمینان ما با صحراگرایی مبدل شود، بحث جنگلات ما قطع شود، اینی باعث خواهد شد که در سناریوی بدبینانه تا 2100 نشان میده که 8.6%، یعنی این درجه کاهش بارندگی را ما خواهد داشتیم.
عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان، هم در صحبتهایی که اخیراً در کنفرانس تغییرات اقلیمی در ننگرهار داشت، زیانهای وارد شده به افغانستان بر اثر تغییرات اقلیمی را جبران ناپذیر دانست و گفت:
مثل که امروز ما و شما در مجلس حضور داریم که در ارتباط تغییر اقلیم هوایی گرمی هوا بالا رفتن، یک شریا پنج رسیدن، خدای نخواست از این بالا رفتن بگیره، در قبالش خیلی خسارات زیادی و هلاک‌کننده در عواقب خواهد داشت. الله سبحانه و تعالی همه امکانات در اختیار ما و شما قرار دادن. ما و شما مکلفیت داریم که اول از داشته های خود کار بگیریم، استفاده بکنیم. اونمو یک گف عوامانه هست، میگن که اول پای شطورت بسته کو، بعد از او توکلت به خدا بکو. ما و شما هم اول داشته های خود یک بار به کار بیندازیم، علم خود، فکر خود، داشته خود، پول خود، زمین خود، آب خود و علم و هنر خود. باز دوم قدم توکل خود به الله پاک بکنیم. ما و شما خیلی داشته ها داریم، امکانات در دست داریم، از این کار گرفتن به کار هستن. به این کار گرفتن ما و شما هم مادی هم معنوی، هم ما و شما نیکی های معنوی دستیابی خواهم کرد و هم نیکی های مادی. قدم اول خود معلوم دار است که چرا این همه مشکلات و این همه سختی ها روان هستند، سیلاب ها، خشکسالی ها، گرمی های بیجا روان هستند. ماشینری و مواد انفجاری و دیگه و دیگه زیاد استفاده شده، گرمایش زمین بالا رفته. ما و شما وقایع ایراکی داریم، وقایعش آشکار و هویدا هست که علاجش ای است که ما و شما سر سبزیجات زیاد کار بکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن پاک میگن که ما از آسمان آب را نازل کردیم به خاطر سه چیز، لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفاقا، تا که خارج کنم غلجات را، سبزیجات را و جنات ها، یعنی باغ ها را، باغداری ها را. ما فعلا عملا در بخش زراعت خود سه تا ریاست عمومی در این بخش داریم، ریاست عمومی غلجات، ریاست عمومی سبزیجات، ریاست عمومی باغداری. در این بخش ها با وجود تنگدستی، عدم بودجه، الحمدلله خوب کارها شده است. بدون همکاری کدام نهاد خاص و یا سابقه که کدام همکاری ها که صورت می گرفتن، در وقت جمهوریت در بخش زراعت بیشترین کمک ها می آمدن، البته او اندازه کار نشده. در همین دو سال گذشته هیچ نوع کمک هم نامده، خیلی کارها شده. سال گذشته در ارتباط باغداری تقریبا 35 میلیون نهال توزیع شده و شانده شده و از او پیش تقریبا سال گذشته دیگه سال 25 میلیون نهال توزیع و پخش شده بود و نهال شانی شده بود و این سال هم فعلا وقتی است که نهال شانی می شود.
افغانستان از کشورهایی است که کمترین نقش را در تغییرات اقلیمی داشت، اما متاسفانه بیشترین آسیب را از این تغییرات متحمل شده. اداره ملی حفاظت از محیط زیست طالبان میگه که افغانستان در تغییرات اقلیمی و تولید گازهای گلخانه‌ای 0.8% نقش داشته، اما در رده ششم آسیب‌پذیری اقلیمی قرار گرفته. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره محیط زیست طالبان در این باره گفت:
اونطور که من گفتم، با وجودی که ما در تغییر اقلیم نقش نداریم، با وجودی که سهم ما بسیار اندک است، یعنی 0.08% سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای ما وسط جهان است، اما از پیامدهای از این فوق العاده ما آسیب پذیر هستیم. یک چند مثال میده که ما چطور این موضوع یک موضوع بیرون مرزی است. ما شاهد امواج شدید گرما و سرما را در آخر داشتیم که یک بحث بیرونی هست. ما سیلاب های آنی از اقیانوس هند بیشتر متحمل میشیم. ما وضع طوفان های گرد و غبار که در آخر ما داشتیم، اینا در حقیقت موضوعات بیرونی و جهانی هستند که ما را عملا مورد تهدید قرار داده و عملا ما از این متاثر هستیم. مثال های زنده ای از پیامد از تغییر اقلیم را ما شما میبینیم که در جنوب شرق کشور در آخر ریزش برف و باران داشتیم که هیچ تجربهش نشده بود. ما در اوایل تابستان در ولایت پنشیر و ولایت بامیان ما ریزش برف داشتیم. در ولایت پنشیر در دریچه طبیعی یا دریاچه طبیعی پژغور و اثر بلند رفتن درجه حرارت و تخریب کاسه هم و دریاچه طبیعی باعث شد که سیلاب ها اونجا وقوع پیدا و خسارات مالی و جانی را متحمل شود. پیامد هایی که در افغانستان گذاشته تغییر اقلیم و اساس ارزیابی هایی که داریم حفاظت محیط انجام داده، بحث مهاجرت های اجباری هست. ما به اساس ارقامی که داریم در اواخر 2020 حدود 3.5 میلیون نفر به اثر حوادث طبیعی و ناشی از تغییر اقلیم اینا بیجا شدن. سکتورها اغلب متاثر شدن، مثلا در ساحات دهات اینا خسالی ها را تجربه کردن، کاهش محصولات بوده، بالاخره اینا معاجرت های اجباری داشتن. خسالی ها، افزایش خسالی ها را عملا ما شما داشتیم. به اساس ارقامی که وجود داره ما سالانه 280 میلیون از پیامد های خسالی محاسب میبینیم. سیلاب ها ما در حدود 300 میلیون دلار زیر بناهای ما از اثر بقوع سیلاب ها عملا تخریب میشه. به این شکل برانداختن درجه حرارت و آتش‌سوزی جنگلات، افزایش امراض انسانی حیوانی نباتی، کمبود مواد غذایی، از بین رفتن حیوانات و نباتات که 140 نوع حیوانات نباتات ما در معرض انقراض قرار گرفته، اینا از جمله پیامدها و تاثیرات منفی تغییر اقلیم در افغانستان هست.
خب نگاهی داشتیم با بحث تغییر اقلیم و آسیب هایی که به صورت جدی به افغانستان وارد کردن، در حالی که خود افغانستان نقش بسیار اندک و ناچیزی در بحث تغییرات اقلیمی داشته. صحبت های روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره محیط زیست طالبان را تقدیمتان کردیم و همینطور بخش های صحبت های عطالله عمری سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان را. انشاءالله در برنامه آینده باز هم نگاهی خواهیم داشت به بحث تغییرات اقلیم و آسیب هایی که به افغانستان وارد کرده از جنبه های دیگه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:12 هست، همچنان با شما همراه هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داد که عبدالظاهر صابر و عبدالکریم، دو زندانی سابق طالبان، در گوانتانامو صبح امروز وارد کابل شدند. وزارت داخلی طالبان گفته که این دو نفر 14 سال در زندان گوانتانامو بودند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که این دو نفر 7 سال در عمان تحت نظارت بودند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی طالبان، ملا عبدالظاهر صابر از ولایت لوگر هست. او در ماه می 2002 به دست سربازان آمریکایی بازداشت و پس از 4 ماه از بگرام به گوانتانامو منتقل شد. گفته شده که صابر در جنوری 2017 از گوانتانامو به عمان منتقل شد و 7 سال در این کشور بدون داشتن اجازه سفر تحت نظارت بود. قانع گفته که بازگشت این دو نفر بر اثر تلاش طالبان انجام شده. بر اساس اطلاعاتی که وزارت داخلی طالبان منتشر کرده، فرد دوم عبدالکریم زاده ولایت خست است. این عضو طالبان در آگوست 2002 به دست نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت و پس از چند ماه به آمریکایی ها تحویل داده شد. عبدالکریم در اوایل سال 2003 به زندان گوانتانامو منتقل شد و بعد از 14 سال از این زندان آزاد و به عمان منتقل شد. عبدالکریم هم در 7 سال گذشته بدون داشتن اجازه سفر در عمان تحت نظارت بود. میدانید شما عزیزان شنونده که در پی حمله ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا در افغانستان در میزان سال 1380 شمار زیادی از اعضای طالبان دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل شدند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد 1400، طالبان پیوسته خبرهایی درباره آزادی اعضای خودشان از زندانهای آمریکا منتشر میکنند. این گروه پیش از این از آزادی بشار نورزی، قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و چهره نزدیک بر رهبری طالبان از زندانی در آمریکا خبر داد. پیشتر اسدالله هارون، عضو طالبان، هم پس از 15 سال از زندان گوانتانامو آزاد شد. افغانستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم باشندگان بسیاری از مناطق دوردست آن از کمبود امکانات اولیه رنج میبرند. در بسیاری از ولسوالی‌های دوردست هیچ مکتب، شفاخانه و جاده‌ای وجود ندارد و مردم بسیاری از مناطق از داشتن آب و برق هم محروم هستند. ولسوالی آختاش ولایت قندوز یکی از این ولسوالی هاست که تا هنوز نه برق دارد و نه آب آشامیدنی صحی و اهالی منطقه از داشتن مکتب و شفاخانه هم محروم هستند و حتی جاده‌ای وجود نداره که باشندگان آن در وضعیت عاجل خودشان در زودترین زمان ممکن با مرکز ولسوالی برسانند. گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
باشندگان ولسوالی آقتاش ولایت کندوز از نبود امکانات اولیه در این ولسوالی شکایت نموده، میگویند تا دو دهه پسین هیچ کاری بنیادی برای آنان صورت نگرفته است. این باشندگان میگویند ولسوالی آقتاش در 10 سال گذشته به پایگاه جنگ مبدل شده بود و هر ازگاه میان نیروهای حکومت پیشین و طالبان درگیری اتفاق می افتاد که این باعث تخریب داشته‌های مردم گردیده بود. مولوی امیر محمد، یکی از عالمان دینی این ولسوالی، میگوید جنگ‌های اخیر باعث شده تا مکتب و بیمارستان تخریب گردد و نیز جاده‌های این ولسوالی آسیب بنگرد. این روحانی میگوید مردم با مشکلات زیاد اجتماعی مواجهند و باید حکومت طالبان روی برآورده سازی نیازمندی‌های مردم این ولسوالی کار نماید.
جنتبغ جامع جمعت امام او خطیب ما دا کله چې دا وکاله د امریکانو لوخت نه جمهوریت لوخت نه ته اوسه پورې دې کلی کې جنگ شوی دا کله ټول وران ده، نه برق او نه سرک لرو، هر څه وران دي.
حبیب الله، یک دیگر از باشندگان آقتاش، میگوید جاده منظم، مکتب، بیمارستان، برق و غیره ندارند. این باشنده محل دلیل اصلی محرومیت مردم را در این ولسوالی جنگ های اخیر اینمان کرده می افزاید. همی داشته هایشان را نبرد های اخیر نیروهای جمهوریت و طالبان نابود کرده است.
لطا می هم همین بس که ما مردم سرک نداریم، پل نداریم، پل چک نداریم، کلینیک نداریم، اینم چیزا ضرورت از ما مردم، برق نداریم، برنچا نداریم، اینم چیزا که ضرورت از ما مردم، باید دولت تقاضا کنه که همی
مولوی اسمت الله از سامه ولسوال آقتاش این ولسوالی را ولسوالی نو تشکل خوانده، میگوید در 20 سال گذشته کاری بنیادی برای مردم آن صورت نگرفته و اکنون نیز اکثریت از باشندگان این ولسوالی با محرومیت زندگی میکنند. آقای اسامه ضمن این که به مردم وعده ساخت و ساز را میدهد، میگوید پیشنهاداتی به مرکز نیز فرستاده که با اجرا شدن آن برخی از مشکلات اولیه مردم مرفوع خواهد شد.
چنانچه برای همه وایدا و معلوم است که ولسوالی آقتاش ولسوالی نو تشکیل است و در طول 20 سال گذشته جنگ و جبهات جنگ در اینجا بود. این ساحه ساحه جنگی بود، هیچ نوع خدمت هم صورت نگرفته. واقعا سرک مکمل تخریب است و سرک هست و لیکن سرک به دور کردن و اسفالت و قدیزی ضرورت دارد که سرک دور شود. باید کلینیک‌های نو هم تشکیل داده شود. ما هم این پیشنهادات خود را و این نظریات خود را به امرایشان، مشکلات مردم را به امرای حکومت محلی و حکومت سلسلتن و حکومت مرکزی
در همین حال مسئولان برق‌رسانی کندوز میگویند در تلاش اند تا نقاط محروم این ولسوالی را به نور برق وصل بسازند. انجینیر محمد امیر عظیمی، معاون ریاست برق‌رسانی کندوز، میگوید ولسوالی آقتاش طی سالهای پسین از ولسوالی خان آباد جدا گردیده که برخ از نقاط آن به نور برق وصل میباشد. این مسئول محلی وعده میدهد که به زودی نقاط محروم و دور افتاده این ولسوالی را به نور برق وصل می سازند.
ولسوالی آقتاششون که قبلا در جمع ولسوالی خان‌آباد بود، اکثر ساحات ولسوالی که اینا مربوط خان‌آباد بودن، یعنی دو ساحه برق رسانی شده، یه یعنی مقدار که فعلا ولسوالی آقتاش از بدنه ولسوالی خان‌آباد جدا شده، بعض قسمت های از این برقدار است و قسمت هایی که باقی مانده انشالله با او تدابیر گرفته شده که مساحت نیز شبکه سازی و برنامه‌سازی شد.
ولسوالی آقتاش یک از ولسوالی‌های پرجنجال در کندوز به شمار می‌رود که طی 10 سال اخیر شاهد جنگ دوامدار میان طرف‌های درگیر در افغانستان بود. ولسوالی که به گفته باشندگان آن جنگ‌های داخلی سبب عقب ماندگی آن در عرصه تطبیق پروژه‌های انکشافی و ساخت و ساز بوده است. سبی خاوری، رادیو دری، کندوز.
گزارشی بود از سمی خاوری. برنامه های رادیو دری در روزهای 23 و 24 دل برای ساعت محدودی فقط از طریق موج کوتاه و FM قابل دریافت خواهد بود. در پی تعمیرات فنی در ایستگاه فرستنده تایباد فردا از ساعت 2 تا 6 بعد از چاشت و روز چهارشنبه هم از ساعت 9 صبح تا 1 چاشت برنامه های رادیو دری از طریق موج متوسط فرکانس 720 کیلوهرتز قطع خواهد بود. بر اساس شنوندگان رادیو دری میتونن در این ساعت‌ها برنامه‌های مورد علاقه خودشان از طریق موج کوتاه و FM بشنوند. ولسوالی بالا مرغاب در فاصله 120 کیلومتری و در شمال شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس یکی از ولایت‌هایی بود که قبل از آمدن حکومت طالبان بسیار ناامن بود. حالا هرچند که مردم این منطقه از امنیت راضی هستند، اما فقر و بیکاری همچنان گریبانگیر مردم است و جوانان بالا مرغاب مجبورند برای کسب درآمد به خارج از این ولایت و خارج از افغانستان مهاجرت بکنند. گزارش فیض احمد محمدی رو بشنوید.
شهروندان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس از امنیت به وجود آمده در این منطقه ابراز خرسندی کردند و میگویند از واقعات ترور، سرقت‌های مسلحانه و تهدید دیگر خبری نیست. مردم با ابراز رضایت از وضعیت موجود نگاهی به گذشته نچندان دور داشتند و میگویند در نظام‌های قبلی صدها فرد مسلح غیر مسئول باعث آزار و اذیت مردم می‌شدند و نگرانی‌های زیادی را خلق کرده بودند. این شهروندان با اشاره بر اینکه طی 2 سال گذشته آرامش و امنیت به این مناطق بازگشته تصدیق کردند، در سایه امنیت زمینه‌های کاری، پیشرفت و سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. آنان از ولسوالی بالامرغاب به عنوان یکی از ناامن‌ترین مناطق در سال‌های گذشته در بادغیس نام بردند، اما حالا می‌گویند تاجران، کسب‌وکاران و حتی شرکت‌ها و مؤسسه‌های خارجی با خیال راحت در این منطقه با کار و زندگی مشغول هستند.
فعلا که در حال حاضر الحمدلله بالامرغاب خوب جا به جا است. ما دیگه جاها رو خبر نداریم که چی رقم هست چی رقم نیه. همین ولسوالی مرغاب و قرماش فعلا خوب آرامی هست. کسی کار نداره. هزاران پول دیشته باش برو بیا کسی کس کار.
در دورو را پیسه دار اصلایی چه او پزرده حکومت که چلاش درلوده دا کار جوړ او خور غریب شو پایمال وکړ ډیر پنچر نو وسره راکبای د کمسکین د ګور کار ډیر برابر دی.
امنیت هم بسیار خوب است. اله راي نمیتای آزاد است. هر جای که برین کسی پرسه نمیکنه کجا میری کجا آمده راستی. همین آزاد است.
اما شمار دیگری از ساکنان این ولسوالی ولایت بادغیس تنها امنیت را برای یک زندگی خوب و آرام کافی نمیدانند. آنان میگویند در این ولایت شمال غربی افغانستان بیکاری و فقر امان مردم را بریده و هر روز بر مشکلات آنان می افزاید. آنان با اشاره بر این که به دلیل خشکسالی های اخیر، تداوم جنگ ها در یک دهه گذشته، بیکاری و افزایش روزافزون فقر هزاران تن از مردم این محل به ولایت های مثل هرات آواره شدند، می گویند حکومت باید در کنار تامین امنیت، زمینه های راه اندازی پروژه های بازسازی، استخراج معادن، توسعه کار کشاورزی و زمینداری را روی دست بگیرند. حسیب‌الله یکی از همین شهروندان ولسوالی بالامرغاب است. او نیز تاکید دارد باید برای جوانان این سرزمین ایجاد کار شود تا از مهاجرت‌های اجباری پیشگیری صورت گیرد. حسیب‌الله خاطرنشان کرد
وضعیت بالامرغاب ولسوالی که پیلان دیر شده او خصوصا چه دغه چی
امنیت در ولایت بادغیس و به خصوص ولسوالی بالامرغاب کاملا تامین است، اما اینجا هیچ کاری به منظور توسعه شهری صورت نگرفته. جاده ها و خیابان های این منطقه هنوز خاکی هستند و صدها مشکل را هم برای رانندگان و هم برای مسافران و بار آورده است. این بزرگراه کوتاه‌ترین راه به سمت شمال افغانستان است، اما به دلیل خرابی بیش از حد این مسیر عبور و مرور به کلی صورت نمی‌گیرد و عوارض زیادی را به خودروهای سواری و باربری به وجود آورده. ولایت بادغیس یکی از چهار ولایت حوزه غرب افغانستان است که طی سالهای گذشته حوادث و ناامنی‌های زیادی را تجربه کرده و همین باره باعث شده تا توسعه شهری در این مناطق کمتر صورت گیرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان، در پی تعمیرات فنی در ایستگاه فرستنده تایباد در ایران، فردا سه‌شنبه مورخ 24 دلو از ساعت 2 تا 6 بعد از چاشت و پس فردا چهارشنبه مورخ 25 دلو از ساعت 9 صبح تا 1 چاشت، برنامه‌های رادیو دری از طریق موج متوسط فرکانس 720 کیلوهرتز قطع خواهد بود. بر این اساس شنونده‌های رادیو دری می‌توانند در این ساعت‌ها برنامه‌های مورد علاقه خود را از طریق موج کوتاه و در برخی مناطق از طریق FM بشنوند. دوستان عزیز، در شب ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، سید و سالار شهیدان قرار داریم. این مناسبت را به همه شما خوبان تبریک و شاد باش میگوییم.
دستای گرم تو و دستای سردم، یادت من حرمو نقاشی کردم. شبیه شده بود یا نه، میام پیش تو زود یا نه. ترک و لور و کردی و فارس و بلوچ و عرب، از غرب آقا تا شرق و مسیحی مثل وهب، دوست دارن و روسی نشون دست ادب. با پدر مادرم آقا اومدم دورت بگردم، مدرسه پیش رفیقا خیلی تعریف تو کردم. من یه دوستی دارم دلش میخواد با دوست من دوست بشه، دوست داره با خونواده تو معنوس بشه، الان همرام اومده تو رو نشونش بدم، تو نمیذاری که هیچکی اینجا مایوس بشه. موندنی ترین رفیق من امام حسین، 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 موندنی ترین رفیق من امام حسین. کربلا شبیه بابات شدی هم بازی بچه ها، با تو قشنگ زندگی دوست همیشگی، دوست دارم قد همون ده تای بچگی. خودم قربونت برم اینجا یا کربلا، شبیه بابات شدی هم بازی بچه ها، با تو قشنگ زندگی دوست همیشگی، دوست دارم قد همون ده تای بچگی.
یه دوستی دارم دلش میخواد با دوست من.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم پیشا پیش فرارسیدن میلاد سومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسین علیه السلام را محضر یکا یک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. کمیسیون تماس طالبان اعلام کرد که فوزیه گیلانی نماینده مردم هرات در مجلس سابق افغانستان به کشور بازگشته است. کمیسیون تماس طالبان اعلام کرد فوزیه گیلانی نماینده مردم هرات در مجلس سابق افغانستان پس از رایزنی طالبان به افغانستان بازگشته است. با دنبال تسلط طالبان بر افغانستان برخی از سیاسیون و تجار به خارج از کشور سفر کردند. این در حالی است که بسیاری از مقامات ارشد طالبان اعلام کردند که این گروه خواستار بازگشت نخبگان و رهبران سیاسی دولت گذشته به افغانستان بوده و امنیت و عزت آنها تامین خواهد شد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته برخی از مقامات سابق دولت افغانستان با تلاش طالبان به کشور بازگشته و اعلام کردند که برای آینده کشور خود تلاش خواهند کرد. وزارت خارجه طالبان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشر خواست تا برای توقف نسل‌کشی در غزه اقدام جدی کنند. طالبان در بیانیه‌ای در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به غزه نوشت: پس از 4 ماه حملات وحشیانه به شمال و جنوب بارکه غزه، دیروز متجاوزان صهیونیست حملات وحشیانه‌ای را به شهر رفح که حدود 1.5 میلیون فلسطینی از ترس بمباران و جنگ در آنجا پناه گرفته بودند آغاز کردند. وزارت خارجه طالبان همچنین تاکید کرد ادامه نسل‌کشی در غزه نظم بین المللی حاکم و ارزش‌های آن را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است و این نسل‌کشی قرن اعتبار ضعیف سازمان‌های بین المللی و کنونسیون‌های بشردوستانه را بیش از پیش از بین خواهد برد. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگویند که بر اساس فرمان رهبری این گروه، ولسوالی جدید دندغوری در تشکیلات اداری ولایت بغلان از افزوده شده است. مولوی لعلجان راشد، یک تن از مسئولان محلی بغلان، ایجاد این ولسوالی را یک نیاز باشندگان این ساحه عنوان کرده و گفته است: اداره محلی بغلان به خاطر خدمتگزاری و آوردن سهولت برای مردم از هیچ نوع سعی و تلاشی دریغ نمی‌ورزد. مولوی عبدالصمد جواد به حیث ولسوال جدید دندغوری معرفی شده است و با ایجاد ولسوالی دندغوری واحدهای اداری بغلان به 15 واحد ارتقا یافته است. قابل یادآوری است که ولسوالی دندغوری بیش از 70 قریه دارد و قبل از این مردم مجبور بودند به خاطر کارهای اداری و حل مشکلاتشان به شهر پل خمری سفر کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از کمک 200 هزار یوروی پرتغال به افغانستان خبر داده است. این نهاد امروز با انتشار پستی در صفحه ایکس نوشته است که این کشور 200 هزار یورو به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا از کمک پرتغال به صندوق بشردوستانه افغانستان سپاسگزاری کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارد. گردهمایی بزرگ مردمی تحت عنوان نقش رسانه‌ها در نزدیک ساختن حکومت و مردم از سوی اداره کمک کننده صدای مردم افغانستان در شهر جلال‌آباد برگزار شد. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
باور حکومت و مردم بالای رسانه ها به نسبت گذشته افزایش یافته است. مسئولان میگویند رسانه ها در از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت نقش مهم ایفا کرده می تواند. اداره کمک کننده صدای مردم افغانستان گرده همه بزرگ مردمی را تحت نام نقش رسانه ها در نزدیک ساختن حکومت و مردم در شهر جلال آباد برگزار نمود که در آن سران قومی و علمای دینی مقامات حکومتی و جوانان حضور داشتند. سخنرانان در این گرده همه همه با یک صدا نقش رسانه ها را در نزدیک ساختن حکومت به مردم مؤثر خوانده و بر باور بیشتر مردم و حکومت بر رسانه ها تاکید نمودند. جانزیب مومن یک تن از سران قومی و اشتراک کننده این گرده همایی گفت نمیتوان حضور رسانه ها را در جامعه افغانی نادیده گرفت و گفت حکومت و مردم هر دو باید بالای رسانه ها باور داشته باشد. با گفته موصوف پیشرفت یک کشور بدون حضور و فعالیت رسانه ها صورت گرفته نمیتواند و بر رسانه ها هم لازم است حقایق را بیان داشته و در از بین بردن فاصله بین مردم و حکومت نقش خویش را ایفا نماید.
که آغا واقعیتون و آغا مشکلات چی دو مملکت دی آغا چی در رسانه پا واسطه بانی دو چارواک و غگونو تا و نرسیگی پا بل بچی شو رسیگی. او هم دغه رسانه دی چی دغه بازی دو دولت کم فرامین و مقصدون چی دی آغا باید ولست و رسی.
شفیق الله رحمانی و الهام حقیقت دو تن از اصحاب رسانه ها و اشتراک کنندگان این گرده همای گفت برگزاری همچو گرده همایی ها برای افزایش میزان باور مردم و حکومت بالای رسانه ها و همچنان برجسته ساختن چالش های فراراه رسانه ها مؤثر می باشد. آنها همچنان گفتند به هر اندازه که دسترسی به معلومات بیشتر می گردد رسانه ها نقششان را خوبتر ایفا کرده می تواند.
او دوی په همغږی باندې ډیره کارونه دی حکومت تر سره کیږي، دی حکومت تر باندې باور کیږي، خلک ته خبري یا ما په هوای کیږي او کچته رسنه نه ني د حکومت ډیره کارونه به ما په باور باندې نیمګړی بوي.
کونډه کې چې موږ کتلم تر ډیره هغه د رسنۍ او همواري باندې بحث شو چې هم ولس په دې باندې قانع و چې رسنۍ همدي هم دغه چارواکو چې کومې خبرې وکړي د رسنۍ او هغه اهمیت باندې ډیر بحث شو، ډیر تاکید یې وکړ چې موږ باید د رسنۍ زیات ملاتړ وکړو. نو موږ هیله به هم همدغه وي چې حکومت به چې تر ډیره د رسنۍ ملاتړ وکړي، د خبریالانو ملاتړ وکړي او داسې څه زمینه ورته برابره کړي چې دغه رسنۍ له سکوت ګواښ سره مخ نه شي او د پخوا په پرتله باندې دغه یو څه ناڅه د حکومت او هغه رسنیو ترمنځ د باور فضا هم رامنځته شوې ده.
مولوي صدیق الله قریشي امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار میګوید به نسبت گذشته میزان باور حکومت بر رسانه ها افزایش یافته است. وای گفت در روزهای نخستینی به قدرت رسیدن امارت اسلامی بیشتر مسئولان حکومتی از ظاهر شدن در برابر رسانه ها خودداری می نمودن و عامل آن را تبلیغات منفی رسانه ها در دو دهه گذشته بر علیه امارت اسلامی عنوان می کرد. اما بعد از گذشت زمان میزان باور اراکین حکومت بر رسانه ها افزایش یافته و در حال حاضر تمامی ادارات حکومتی تحصیلات لازم را برای دسترسی به معلومات فراهم نموده است.
په کومه تاسو فکر وکړو د تحول په لومړی ورځو کې همدارنګ په لومړی میاشتو کې در رسنۍ او د دولتي ځینو چارواکو ترمنځ شاید فاصله به وي او خلکو همدارنګ مسؤلینو نه غوښتل چې د رسنۍ سره ډېر راسه درس ولري. لامل یې دا و چې تېر شل کاله دلته د رسنۍ له لارې ډېر سخت پروپاګند شوی او د خلکو اذهان خراب مواد پیشکاری شوی.
در این حال محمد عارف ملکیار از مسؤولان اداره کمک رسان صدای مردم افغانستان میگوید هدف از برگزاری این گرده همایی ها این است چطور می توان صدای مردم را به گوش حکومت رسانید و مردم را از اجرات حکومت آگاه نمود. وی افزود اکنون حکومت و مردم از نقش رسانه ها آگاهی یافته و آن را کنار گذاشته نمی تواند. ملکیار افزود میزان باور حکومت و مردم بالای رسانه ها روز تا روز افزایش می یابد و در همچون نشست ها بر چالش های فراراه رسانه ها و راه های حل آن با مسئولان نیز صحبت های رو در روز صورت گرفته می تواند.
نننی غوند الحمدلله اندی د پر دایره شوی و چې درسنه یو مشکلات را برسیر شي او هغه د پر د حل لارې برسیر شي د سود نظام مسئولین سره شریک شي.
نشست بزرگ مردمی در خصوص نقش رسانه ها در از بین بردن فاصله بین حکومت و مردم در حالی در ولایت ننګرهار برگزار می گردد که هنوز هم رسانه ها در بخش های مختلف به خصوص مشکلات اقتصادی با چالش های روبرو می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال میسپاریم. شب خوش و عقل نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
دوستان و عزیزان شنونده اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب در این برنامه بخش‌هایی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری را خواهید شنید با موضوع خودشناسی جوان
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود
بسم الله الرحمن الرحیم موضوعی رو که درباره او با هم گفتگو میکنیم خودشناسی جوان هست بهترین فصل زندگی هر کسی در این دنیا فصل جوانی اوست کلید سعادت و خوشبختی برای کسی که در آستانه جوانی قرار گرفته اینه که ویژگی ها و سرمایه ها و نعمت های جوانی رو شناسایی کنه و آفت ها و تهدید هاش رو هم به خوبی بشناسه خب اولین سرمایه‌ای که شما ازش برخوردار هستید و یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی برای هر کسی به حساب میاد عبارت است از طراوت جسمانی و قوت جسمی یکی از باشکوه ترین آفریده‌های خدای متعال این جسم انسانه که خدای متعال در آفرینش او خیلی هنر به خرج داده هنرنمایی کرده خدای متعال در کارگاه آفرینش در آفریدن جسم انسان نعمت دوم و سرمایه بسیار بزرگ دومی که یک جوان ازش برخوردار هست روان پویا و شاداب خب جوان از یک طرف روان سالمی داره بسیاری از آفتها و آسیبها هنوز بهش نرسیده بهش مبتلا نشده اگرچه هستند بعضی از جوانها که در همون جوانی مبتلا به بیماری های روانی میشن گرفتار مثلا بعضی ها افسردگی بعضی ها اضطراب بعضی ها سایر آسیب ها برحال جوان به شکل طبیعی از بسیاری از این آسیب ها در امان هست خیلی از این آفت ها بهش هنوز نرسیده از این جهت یک سلامتی عمومی روانی انسان در جوانی داره سومین سرمایه ای که جوان ازش برخوردار هست و یکی از نشانه های بسیار بزرگ عظمت الهی است ظرفیت دانایی جوان هست اصل این که انسان میتونه بدونه و میتونه بفهمه این خودش یک عظمتی رو در شخصیت انسان به هم میرسونه و یکی از بزرگترین امتیازات انسان نسبت به سایر موجودات به حساب میاد همین امکان دانستن امکان عارف شدن معرفت پیدا کردن شناخت پیدا کردن خیلی هم نعمت عظیمی است فوق‌العاده هم پیچیده است واقعا چه اتفاقی میفته که ما به معرفت میرسیم چه مسیری طی میشه و چه امکاناتی دست به دست هم میدن تا انسان به دانش و معرفت دست پیدا میکنه جوان در بهترین موقعیت از نظر این استعداد و ظرفیت قرار گرفته چهارمین سرمایه‌ای که انسان در جوانی ازش برخوردار هست عبارت است از نعمت فراغت نعمت بسیار عجیبی است این فراغت که در ضمن نعمت‌هایی است که پیامبر عزیز ما در اون سفارش مخصوص خودشون روی این نکته هم تأکید کردن فراغک قبل شغلک فراغت خودتون رو قبل از ایام گرفتاری‌ها و اشتغالات خب این نعمت بسیار بزرگ در عین حال به جوان فرصت میده که بتونه از سایر امکاناتی که در اختیارش هست استفاده کنه و اما نعمت پنجم چه نعمت بزرگی است نعمت تغییر پذیری و انعطاف در بین موجودات عالم یکی از امتیازاتی که انسان داره همین امتیازه امتیاز تغییر پذیری در محیط عمومی رفتاری و شخصیتی و روانی و روحانی خودش انسان میتونه تغییرات فوق‌العاده‌ای رو ایجاد بکنه، چه مثبت چه منفی، و دامنه این تغییرات خیلی وسیع و گسترده است، حتی شامل جسم انسان هم میشه، حتی شامل جسم هم میشه. البته کمترین میشه گفت که انعطاف در همین بخش ساختار جسمی ماست، که ما با تربیت بدنی میتونیم به یک توانایی‌های خوبی از این جهت برسیم، ولی باز محدودیت خاصی داره. اما در بخش روان و توانایی‌های روانی، در حوزه‌های رفتاری و اخلاقی، در بخش توانایی‌های روحانی، دیگه ظرفیت‌ها خیلی عجیبه، خیلی عظیمه، خیلی گسترده است. لذا ببینید دامنه درجات انسانی، ببینید چقدره، از صفر تا بی نهایت، از صفر تا بی نهایت هم درکات، یعنی تونید برید پایین منفی، تا اعلا الیین پیش روی شما درجه هست، تا اسفل زافلین باز درکه هست، همجور درکاتی است که قرار گرفت. خب این به خاطر همین تغییراتی است که میتونه در انسان اتفاق بیفته و این ظرفیت عظیمی است که در اختیار انسان قرار داده شده. در جوانی انعطاف روانی و شخصیتی فوق‌العاده ای انسان داره، که این انعطاف قبل از روزگار جوانی هم به شکل گسترده‌ای وجود داره، یعنی در دوران کودکی، منتها در اون ایام حالات گوناگون و ویژگی‌ها و مختصات رفتاری انسان تحت تأثیر ظرفی است که در او قرار گرفته، تو چه خانواده‌ای باشه، تو چه محیط تربیتی باشه، تو چه شرایط مدرسه‌ای قرار بگیره، خیلی تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میگیره. لذا کودک هم دامنه تغییراتش خیلی وسیعه، اما این تغییرات بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی است. بعد از روزگار جوانی تغییرات به تدریج کاهش پیدا میکنه، این انعطاف کم میشه. هر حالتی که انسان پیدا کرده باشه، هر وضعیتی که پیدا کرده باشه در او تثبیت میشه، هرچی جلوتر میریم محکمتر میشه. البته در اون روزگار هم امکان تغییر هست، مثلا اگر کسی در خودش یک صفت ناپسندی مثل حسد رو میبینه، باز هم مسئولیت داره، میتونه تغییر بده، اما بسیار مشکل، یعنی اینقدر این حد توانایی کم میشه، تغییرات خیلی به سختی انجام میشه، ولی در این حال باز امکانش وجود داره. در این میانه دوران جوانی بهترین وضعیتی است که یک انسان درش قرار گرفته، بهترین وضعیت دوران جوانی است، هم امکان تغییر وجود داره، هم این انعطاف وجود داره، هم آگاهانه است، یعنی خود شخص میتونه در خودش انتخاب بکنه تغییرات رو. این نعمت بسیار بزرگ شکرش دو چیزه، شکرش به دو چیزه، یک اصلاح کجیها و ناراستیها، ناشایستیها، این پالایشه. شما از این فرصت میتونید استفاده کنید، بعضی از حالات ناپسند، و دومین جنبه شکر نعمت این انعطاف، انعطاف شخصیتی، عبارت است از کسب فضیلت ها.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.